شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. در 24 ساعت گذشته 400 تن اسلحه به نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تحویل داده شد. پادشاه عمان وارد تهران شد. و جفری فلتمن، دیپلمات بلند پایه آمریکایی، روز دوشنبه در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. چهارصد تن اسلحه از طریق ترکیه به مخالفان حکومت بشار اسد تحویل داده شده. از خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اپوزیسیون سوریه و جبهه ائتلاف ملی گزارش داد که 400 تن اسلحه در 20 تریلر ظرف 24 ساعت گذشته از طریق مرز ترکیه در استان هاتای به نیروهای مخالف سوریه تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش، هزینه تهیه این سلاح‌ها توسط برخی کشورهای خلیج فارس تأمین شده است. به گفته یکی از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه، پس از حمله شیمیایی اخیر، ارسال اسلحه برای مخالفان بشار اسد افزایش یافته است. سلطان قابوس پادشاه عمان در رأس هیئتی بلندپایه ظهر یکشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سپس مراسم استقبال رسمی از او با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، منابع آگاه در سفارت عمان در تهران معتقدند که سفر سلطان قابوس به ایران فراتر از یک سفر معمولی است و عمان در صدد میانجیگری میان ایران و برخی دولت‌های غربی است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز قبلا نوشته بود بر پایه اخبار غیر رسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، اقامت نسبتاً طولانی سلطان قابوس تا روز سه‌شنبه در ایران و برنامه دیدارهایش با عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حاکی از اهمیت موضوعاتی است که قرار است در تهران مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. سلطان قابوس در گذشته میانجی حل برخی بحران‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی، روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فلتمن که اکنون معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحده است، برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات خاورمیانه در رأس هیئتی به تهران سفر می‌کند. گفته می‌شود مارتین نسرکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. آقای فلتمن به زبان عربی مسلط است و سابقه ای طولانی به عنوان دیپلمات در خاورمیانه دارد. او از سال 2004 تا 2008 میلادی سفیر آمریکا در لبنان بود و پیش از آن در عراق و تل‌آویو و تونس خدمت کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران علی طیب‌نیا گفت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا کنون حدود 10000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفت در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. وزیر اقتصاد در این حال اطمینان داد که پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد یافت. او شمار بیکاران در ایران را در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر دانست و افزود با افزایش دانشجویان فارغ التحصیل به این شمار، جمعیت بیکار ایران به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید که در بین آنان اکثریت با جوانان، زنان و تحصیل کرده ها خواهد بود. آقای طیب‌نیا همچنین گفت نرخ تورم نقطه‌ای به بیش از 45% رسیده است. وزیر اقتصاد رشد پایین اقتصادی را مهمترین چالشی دانست که اقتصاد ایران با آن روبروست. به گفته او رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده است. یک نشریه چاپ ایران به تازگی مطلبی رو درباره چگونگی فروش نفت ایران به یک سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی منتشر کرده. هفته نامه آسمان در مورد مسئله توقف سواپ نفت و فروش نفت به بابک زنجانی با یک عضو قدیمی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به نام محمدعلی عمادی گفتگویی داشته. بابک زنجانی و شرکت‌هایش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. دکتر خمسه بود در همین ارتباط با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی گفتگو کرده. احمد علوی نخست مفهوم معامله سواپ رو تشریح می‌کنه.
سواب یک نوع معامله است بین شرکت‌های نفتی که معاملات فیزیکی نفت رو انجام میدن برای سوداوری بالاتر، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها. در شرایط فعلی ایران که به اصطلاح صادرات نفت با مشکلات مواجه است، قاعدتاً سواب زیاد موضوعیتی نداره، بلکه مسئله میتواند چیز دیگری باشد و اون هم این است که دولت با توجه به تحریم‌ها که بیشتر شرکت‌های رسمی و دولتی رو مد نظر داشت، از اشخاص حقیقی خواست که شرکت‌هایی رو تأسیس بکنن و اونها برای دور زدن تحریم به دولت کمک بکنن. موضوع اینجاست که در واقع سواب به معنی حقیقی کلمه که در مورد شرکت‌های نفتی که در عملیات فیزیکی نفت فعالیت دارن موضوعیت اینجا ندارد، بلکه نوعی دور زدن تحریم‌ها با استفاده از نام و به اصطلاح اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی مطرح بوده. خب از قبل این نوع معاملات که عملاً شفاف هم نیستن، خارج از مقررات دولتی هم هستن، قاعدتاً نوعی فساد اداری مدیریتی وجود داره و اینجاست که در واقع گره مسئله مطرح الان شده و قرار شده که به تحقیق بذارن و ببینن ماجرا چه بوده است.
برای خود شخصیت‌های حقیقی هم آیا دشوار نیستش که یعنی شرکت ملی نفت به اشخاصی که دارای شرکت‌های نفت بفروشه یا اونا نفت شرکت ملی نفت ایران رو خریداری کنن و بعد خودشون به فروش برسن با توجه به تحریم ها؟
در شرایط عادی قاعدتا شرکت نفت که بزرگترین شرکت ایران تلقی میشه در حوزه نفت این کارها رو نمیکنه، به خاطر اینکه مجاری طبیعی و معمول وجود داره برای فروش نفت و نیازی نیست به دور زدن فرضاً تحریم ها یا اینکه غیر شفاف عمل کردن. منتها در شرایط فعلی بسیار تعجب انگیزه که یه شرکت به این بزرگی که معمولا زیر سازمان های نظارتی عمل میکنه و در چارچوب قوانین وارد بشه به معامله با فردی که چندان شناخته شده نیست در این حوزه و اساساً به نظر نمیاد که سرمایه اون چنانی داشته باشه، اعتبار بین المللی داشته باشه و یا اینکه متخصص باشه در این حوزه. به این دلیل این مسئله مهمه، چون صنعت نفت یک صنعت بسیار خاص و تخصصیه و سرمایه بره و افراد حقیقی معمولاً درش موضوعیت نداره که فعالیت بکنن. شرکت‌های بین المللی بزرگ نفتی است که در اینجا فعال هستن و در نتیجه مسئله بسیار شک برانگیزه و از همین جهت هم به مورد توجه قرار گرفته از طرف سازمان‌های نظارتی و همچنین رسانه‌ها.
خب این اشخاص حقیقی یعنی به شکل واسطه عمل می‌کنن؟
خب به خاطر اینکه این افراد نه پالایشگاهی دارن و عملیات خاصی در حوزه نفت ندارن، بلکه اینها واسطه میشن برای اینکه در فعالیت‌های خرید و فروش بین‌المللی دخالت بکنن و اون هم عملاً به نوعی میشه گفت که بیشتر فعالیت‌ها در عرصه فروش کاغذه، به این معنی که قراردادهای نفتی جابجا میشه تا خود نفت فیزیکی و یا حتی اگر نفت فیزیکی باشه به شکل تک محموله است، یعنی اینکه در کشتی‌ها انبار میشه و فرستاده میشه به مقاصدی که اغلب هم یک مقدار غیر شفاف هستن و خارج از اون قوانین بین‌المللی عمل میکنن.
گفتگویی بود با احمد عربی، کارشناس اقتصادی در سوئد. اما 395 تن از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از ادامه قضایی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و حکومت ایران را مسئول سلامت و جان او دانستند. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی از 16 روز پیش در زندان اوین اعتراض به وضعیت زندان و بی‌توجهی مسئولان در خصوص ادامه درمان دست به اعتصاب قضا زده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشته حسین قویمی با محمد اولیایی فرد، حقوقدان و از وکلای مدافع حقوق بشر که یکی از امضا کنندگان بیانیه است.
این بیانیه یک نوع اعلام خطر و هشدار مسئولین زیرب هست و ابراز نگرانی در مورد وضعیت آقای حسین رونقی. باید توجه داشته باشیم که احکام زندانیان سیاسی عادلانه نبوده، یعنی مغایر با اصل 168 قانون اساسی بوده. برای هیچ جدید زندانی ها هیئت منصفه تشکیل نشده و دادگاهاشون علنی نشده. بنابراین حالا که احکام ناعادلانه صادر شده، این مانع از این نمیشه که اجرای این احکام هم موجب منع حقوق اونها بشه و حقوق محکومی اجرا نشه. یکی از اهداف این بیانیه و خواسته هاش رسیدگی به وضعیت آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی و رعایت حقوق زندانیان بوده.
آیه اولیای فرد، به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، مهمترین خواسته شما و سایر امضا کنندگان بیانیه چی هست؟
باید توجه داشته باشیم که آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی، بعضی های اونها به شدت بیمار هستند. آقای رونقی از بیماری کلیوی، قلبی، گوارشی رنج میبره و رسیدگی به وضعیتش نمیشه. همینجور سایر زندانی های دیگه، مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیفزاده، آقای سعید متین‌پور، آقای ابوالفضل عابدینی، آقای عبدالله مؤمنی، همه اینها از بیماری رنج میبرن و رسیدگی به وضعیت این زندانی ها نمیشه. اون چی که مهم هستش این هستش که اجرای حکم محکومی نباید مانع از رعایت حقوق اونها بشه. حقوق زندانی ها از جمله وضعیت پزشکیشون، درمانیشون، بهداشتیشون، ارتباط تلفنیشون، ملاقاتشون، مرخصی هاشون، در واقع مشاهده میشه که هیچ یک از این حقوق رعایت نمیشه. علاوه بر این که احکام اونها نادرانه بوده، در اجرای حکم هم حقوق زندانی ها رعایت نمیشه.
آیه اولیای فرد، شما به عنوان یک حقوقدان و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، آیا ادامه بازداشت حسین رونقی ملکی رو در این شرایط قانونی میدونید؟
آنچه که ما الان در حال حاضر معضل داریم و مشکل داریم ناشی از عدم اجرای قانون اساسی، عدم اجرای قوانین عادی، آیین‌نامه ها، ناشی از عدم اجرای تعهدات بین المللی و میثاقین بین المللی هستش. به آیین‌نامه سازمان زندان ها اجرا نمیشه. در واقع زندانیان سیاسی به لحاظ مکانی در اختیار سازمان زندان ها هستن، اما در واقع اختیار کامل اونها یا دست نهاد دادستانی تهران است و یا دست نهاد بازداشت کننده مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستش. بنابراین اگر قانون اساسی اجرا بشه، حقوق زندانیان، حقوق محکومین، حقوق متهمین اجرا بشه، بنابراین این معضلات حل میشه. در مورد آقای رونقی هم همینطور است. آیین‌نامه سازمان زندان ها پیش بینی کرده که چنانچه زندانی دچار بیماری بود و تشخیص داده شد که این بیماریش مانع از این میشه که نتونه تحمل کیفر بکنه، با عکس گواهی عدم تحمل کیفر از در واقع پزشکی قانونی، میباید اون زندانی و از زندان آزاد بشه و یا بهش مرخصی استعلاجی داده بشه، همینجور که در مورد آقای محمد صدیق کبودوند به همین صورت هستش. ایشون هم در واقع بیماری زیادی داره، گواهی عدم تحمل کیفر گرفته اما از زندان آزاد نمیشه. بنابراین ادامه بازداشت آقای حسین رونقی، همچنین سایر زندانیان بیمار، اینها مغایر با آیین‌نامه سازمان زندان ها هست، مغایر با قانون هست. بنابراین تنها راه بهبود اوضاع برگشت به قانون اساسی، رعایت حقوق متهم، رعایت حقوق محکومی، رعایت حقوق زندانیان سیاسی هستش.
گفتگویی بود با محمد اولیایی فرد در ترکیه. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز با دیدار استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران به پایان میرسد. استقلالی ها به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا به برنامه ریزی سازمان لیگ برتر در مورد تاریخ دیدار امروز اعتراض کرده بودند. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی‌ها در این مورد به دوربین سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
در رابطه با برنامه ریزی هم خب شما دیدید دیگه که حالا کاش که برنامه ریزی میشد، ما به جای یکشنبه دوشنبه بازی میکردیم.
هفته هفتم جام خلیج فارس روز پنجشنبه آینده آغاز میشود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد اردوی آمادگی تیم ملی این کشور که قرار بود از 11 شهریور ماه در شهر لیسبون پرتغال برپا شود، به دلیل کمبود منابع مالی لغو شد. این دومین بار ظرف ماه گذشته است که اردوی آماده سازی تیم فوتبال ایران به دلیل بیپولی لغو می شود. در قرعه کشی رقابت های فوتبال زیر 22 سال آسیا که روز گذشته در مسقط پایتخت عمان انجام شد، تیم ایران در گروه دوم که گروه مرگ نام گرفت، باید با تیم های ژاپن، استرالیا و کویت دیدار کند. مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا با حضور 16 تیم از 21 دی تا 6 بهمن ماه سال جاری به میزبانی کشور عمان برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی. اگر مایل هستید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از 20420221122121 استفاده کنید.